قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بحثی در رابطه با ساختار و نقشه و به اصطلاح خریطه سوره یاسین داشتیم که این نقشه رو عرض کردیم از دو نگاه باید بهش نگاه کرد: یک، شبکه سوره یاسین، دو، شجره سوره یاسین. تو یک مجموعه کامل هست، یک شبکه متصل به هم دیگه است که من دیشب مفصلا راجع به این شبکه مطالبی خدمت شما عزیزان بیان کردم و عرض شد که ارتباط سه رسول با یاسین و قرآن حکیم و صراط مستقیم یک ارتباط و پیوند بسیار محکمیه. و همچنین وقتی صحبت از اون رجل میشه و جاء رجل من اقصى المدینه، این یه ارتباطی با یاران امام زمان و ارتباطی با یاران ائمه، خصوصا بعد از رحلت رسول الله که عده‌ای خیلی کمی بودن، دارد، از باب جری و تطبیقی که مرحوم علامه طباطبایی روش زیاد تکیه میکنن. جریان داره، این جریان خیلی مهمه. مثالی هم ذکر کردیم راجع به سامری و فرعون و هامان و گوساله و این حرفایی که هست که تو روایات ما هم زیاد هست که وقتی میخوان یک مقولهی رو توضیح بدن میان یه اصطلاحی به کار میبرن که تو قرآن هستش، مثل سفینه، مثل اهل بیتی فیکم که سفینت نوح. پس سفینه نوح نه کشتی نوح فقط، بلکه این کشتی همچنان در حال جریان هستش که ما الان که وارد این حسینیه شدیم، ما در کشتی نوح سوار شدیم. من رکبها نجا، ما وقتی زیارت ائمه علیهم السلام میریم هم وارد کشتی شدیم. و من تخلف عنها هلك یا غرق یا زج فی النار. حالا امشب من میخوام راجع به بخش دوم سخنم مطالبی خدمت شما عزیزان عرض کنم و این مطالب چون که بیان میشود در شبهای مبارک ماه رمضان تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت، چون ماه ماه قرآنه، سخن گفتن درباره قرآن در ماه رمضان با ماهای دیگه خیلی فرق میکنه. قبل از اینکه وارد شجره سوره یاسین بشم، یه روایت میخونم براتون در کتاب ثواب الاعمال به اسنادی الی ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق باشد. قال: ان لكل شيء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. ببین هر چیزی یه قلبی داره، پس منظور از قلب، قلب معمولی نیست. چون هر چیزی که قلب داره، یعنی چی هر چی قلب داره؟ مثلا فرض کنید در نظر بگیرید یک سنگ، قلبش کجاست؟ لکل شیئن قلبا، قلبش کجاست؟ قلب که به کار برده میشه محوره، اونجا که تمرکز داره ها، اون مرکزیت. مرکزیت قرآن سوره یاسینه، چون که قلب تمام خونی که در بدن هست وارد قلب میشه، از قلب پخش میشه توی رگها، ارتباطی هست میان قلب و تمام اعضای بدن، درسته دیگه؟ هر جا خون هست با قلب ارتباط داره، حتی اونجایی هم خون نیست عصب بازم با قلب ارتباط داره، محوریت مال قلبه. حالا قرآن کلن در نظر بگیرید به عنوان یک موجود، یه جسدی که یه قلب داره، قلب سوره یاسینه، از سوره یاسین پخش میشه فیوزات به سوره بقره، به آل عمران، به مائده، به انعام، به اعراف، خیلی عجیبه. از اونجا تو خود سوره یاسین، خود سوره یاسین هم یه قلب داره، قلب القلب بهش میگیم، محوریت داره، به همون اعتبار هم بهش گفته شده قلب القرآن، و اون این آیه مبارکه است: و کل شیء احصیناه فی امام مبین. فی امام مبین گفته ها، نگید کتاب مبین، هی تعویل کنید. تا بعضی از مفسرین زود تعویل میکنن، نمیشه تعویل کرد، آیه میگه امام مبین. روایات ما هم تأکید داره که این مربوط به امام مبینه، که جلوه امام مبین دو شخصیتن، یکی امیر المومنین سلام الله علیه، امیر المومنین که امام مبینه، بود و خواهد بود، صاحب الکرات، صاحب الکرات دیگه. دومیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه که مبینه. حالا مبین توضیح میدم خدمتتون یعنی چی. با توجه به این روایتی که خدمتتون عرض کردم، حالا وارد صحنه میشیم. خوب دقت کنید ببینیم قصه چیه. شما سه تا گنبد در نظر بگیرید که رو همه، یه گنبد روی گنبد، روی گنبده. بعضی از گنبده ائمه اینجوریه ها، مثل امام رضا اینجوره، یه گنبد شیشه‌ایه روش گنبد طلاییه، که خیلی ظریف اون گنبده مرحوم شیخ بها با استخون بستش، با استخوان، استخوان پرنده ها. این آقای آینچی به من گفت که وقتی که انفجارم شد یه تکونی خورد، به قول ماها فلکسیبل بود، یه تکونی خورد برگشت جای خودش، چیش نشد، تعجب کردن. مثل مناره جنبون کرده، گنبد امام رضا مثل مناره جنبونه، یه تکون خورد برگشت، شیشه نشکست، هیچی نشد. با این خیلی مشکلات پیش اومد، اما بالا اثر نکرد. حالا این یه گنبد در نظر بگیریش، یه گنبدیه و یه گنبدی بالاشه، سه تا گنبده. یکیش انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو، این گنبد شماره یک. انا نحن نحیی الموتا، این گنبد شماره یک. و نکتب ما قدمو و آثارهم، این گنبد شماره دو. اون بالا بالا چیه؟ و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ارتباط ببین. حالا چجوری ما بخواییم این تفسیر کنیم؟ خواهش میکنم دقت کنید، به چیز یاد بگیریم. بالاخره ما عادت کردیم مجالس، حالا اگه چورتی زدیم بلند شدیم بازم سر نخ از دستمون نمیره، چون چیزی که خطیب میگه همونی که ما میفهمیم، قبلا شنیدیم دو سه بار، این بار چهارم پنجمه. لذا بعضی مثلا تو مجلس چورتی هم میزنن و ادامه هم میدم، یک تو ادامه بده، کار به ما نداشته باش، خوابیدیم یا نخوابیدیم نمیشه اینجوری. ما بایست حواسمون جمع باشه، نمیخویم خیلی علمی هم کنیم، ولی خب بالاخره یه بقدر از قرآن هم باید سخن گفت. محجور قرآن، واقعا محجوره. برگردم به بحث، صلواتی خط کنید. از اول شروع میکنیم. این قرآن حکیم اومد پایین. چرا قرآن حکیم گفته شده؟ چون خیلی محکمه. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. ای ثم فصلت چقدر طول کشید خدا میدونه. ای ثم یعنی بعد لطیا و لطی به قول طلبه ها. بیدیم مثل چه میمونه؟ مثل یک آبی که جمع شده پشت یک سد، یک سال اونجا مونده، کسی نیست این باز بکنه به اصطلاح سدها رو بره بالا، دستش نیست کلید یا بلد نیست. یه نفر میگه من کارو میکنم، میاد باز میکنه اینا، آبا از بالا پخش میشه راست چپ میره، همینجور جریان پیدا میکنه، زمین ها همه سرسبز میشن، اوضاع عوض میشه، زمین های خشک سرسبز میشن. این کار پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قرار هرکس نیست، لذا انک لمن المرسلین، یعنی شما تونستی این کتابی که محکم بود بیارش پایین، جریانش بدی بر صراط مستقیم. برای چی؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. مثل چه میمونه این؟ من با هم مثال باید توضیح بدم. مثل یا آقایی ها یک وسائل خاصی همراهشه، مال کوهنوردی، حالا من مثال هم خلق الساعه است ها، مال کوهنوردی، میخواد بره کوهنوردا ببره، اونجا ایستادن میخوان بالای کوه دماوند برن، ای آقا آمده کرده تو ماشین گذاشته، بعد یه مش آدم نشستن اینجا، بهشون میگه شما کوهنوردی میایید، شما که نمیتونید بیایید. خود چرا بهشون گفت؟ خب بگه دیگه، نه که با ما نگفته، شما میایید کوهنوردی که نمیایید، نمیاینا، اهلش نیستن، برزیده نیستن. هدفش کیه؟ رسیدن به اوناست، ولی رد میشه روی اینها، یه چیزی هم بهشون میگه، مثل که ما هم میخواییم حسینه ولی عصر بیاییم، رد میشیم از مسجد اینجا، یه عده نشستن، حالا هندیه، پاکستانیه، ایرانیه، میدونیم که مجلس نمیخوان بیان، میان بفهم بین مجلس، میدونیم که نمیان ها، یه چیزی هم بهشون میگیم اتمام حجت میکنیم، ولی هدف اینا نیستن، هدف یک مجموعه دیگر. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. چرا؟ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا، اینا اسيرا، يوفك به اسرنا، معنیش اینها، چون بعضی فکر اسرن اسیر، نه اسرن این قیودی که گردن ما هست، بیچاره شدیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلال، اینا اهلش نیستن، فهم فهی الاذقان فهم مقمحون، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشینا هم فهم لا یبصرون، اینا کورن، اعما هستن. خب پس برای چی اومدی پیغمبر؟ قرآن حکیم برای کی آوردی؟ میخوای کی رو تنبیه کنی؟ میگه نمیخوام تنبیه کنم، میخوام هشدار بدم، اینجا هشیاره، تنبیه به اون معنا نیست. انما اینجا از اینجا شروع میشه بحث، تنذرو من اتبع الذکر، میخوام تنبیه دیگه نیست، تخویف نیست، انما تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. آدمای خوبی هست پس اینا، تنبیه اگر بود تخویف بود فبشرهو معنی داشت، فبشرهو به چی؟ به دو چیز، یکی مغفرت که معنی پوششه، پوشندنه، و یکی اجر چی؟ کریم. رب والا ببینید عزیزان، قوس نزول قوس سعود، به قول عرفا از یاسین اومد پایین سراغ اینا، بر رب بالا، رب بالا. تصور کنید، اینجوری تصور کنید ها، سه تا کوه در ارتباط با همن، یاسین، قمه این کوه، قله این کوه امام مبین، قله دومشه کوه دوم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اونم سوم یه خط وسطش. نو عزیزان خیلی دقت کنید، قسمت اول مربوط به پیغمبره و قسمت اول ها کم هم هست، فضای کمیه. مثل حضرت امام کم رهبری کرد، کم رهبری کرد 10 سال، ولی اصل شالوده قضیه و پایه و همه چی او بنا کرد، درست شد؟ پیغمبر بنا کرد این موضوع رو. از این به بعد علی ادامه داد، امامت استمرار چیه؟ نبوته. از امام مبین به بعد دیگه کار علیه و ائمه معصومین و بالاخره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بذار من یک جمله بگم که در دای ندبم هست، از یاسین تا امام مبین اگر بخویم یک جمله بهش بدیم چی میگیم؟ انما انت منذر. از امام مبین تا آخر سوره یاسین چی بهش میدیم؟ ولکل قوم هاد. انما انت منذر ولکل قوم هاد. خیلی قشنگ این آیه، آیه قرآن دیگه. انما انت منذر قسمت اول سوره یاسین، ولکل قوم هاد قسمت دوم که مربوط به امامت میشه. تو باید حرکت کنی. بین پیغمبر کارش اینه که طبیب دوارون به طبه، خودش باید سراغ مردم بره. امام نه، امام مردم باید سراغش بیان. میدونید؟ اومدن فبه ها نیومدن، با قول ما میگین جهنم، بذار گمشن، من نمیرم براشون. لذا علی نرفت. روایت هم داره مثل کعبه مونه امام. کعبه که نمیاد برای تو بحرین یا تو شیراز، می کعبه خواهش میکنم بیا اینجا، میگه نمیشه، تو باید بری. خیلی مهمه اینو دقت کنید. یکی از تو سوره یاسین بخش اولش مربوط به پیغمبر اکرمه، بخش دومش مربوط علی و اولاد علیه، که اینها اون چی که پیغمبر بنا گذاشت میخوان ادامه بدن. خب حالا با توجه به این نکاتی که گفتم بذار یه مقدار توضیح بدم براتون. انا نحن نحیی الموتا. یه دفعه انا اومد، نگفت انی انا احیی الموتا، تأکید داره میکنه ماها. انا نحن نحیی، سه تا ما. این زمیر نا چه کار میکنه؟ ما این کار رو میکنیم، ما این کار رو میکنیم. حالا انا انزلناهو فی لیلت القدر، انا داره انزلناهو تموم شد، دوتا داره، این ست هست. انا نحن نحیی الموتا، باز یکی، و نکتب ما قدمو. منظورش خدا کیه مثلا؟ خودشه؟ میگه نه. میدونی کیه منظور که این کارها انجام میدن، احیاء موتا میکنن و همه چیز ثبت میکنن، آثار همه چیز رو میدونن و ثبت میکنن؟ میخوای ببین کی هست این؟ اینا اینا نحن نحی الموتا، گنبد شماره 1، درست شد؟ و نکتبو ما قدمو، گنبد شماره 2، و آثارهم. ببین هر دو فعل مضارعه، ما این کارو میکنیم. آخه به چه دلیل؟ میخوام معلومه چرا دیگه، چون با کل شیء، هر چیزی ها بلا استثناء جمع شده، احصیناه از قبل جمع شده، کجا؟ فی امام مبین، اونجاست، هرچی اونجاست، این دلیلشه. پس شما باید اینجوری فکر کنی که امام مبین اشراف داره بر کل عالم تکوین. خیلی عجیب شد این یعنی قد بگیم بله احیاء موتا محضورش مرده ها، عیسی ابن مریم مرده زنده میکرد، نه آقا احیاء همه موتا، زمین زمین. از کجا میگی؟ از این به بعد بخون و آیت لهم الارض المیتتو چی؟ احییناها. بعدش بخون دوباره من بعثنا من مرقدنا هادا. خیلی عجیبه این. الان شجره درست شد، پس بنابراین یک درختی داریم، این درخت عکس درخت دنیاست. در دنیا درخت رو زمینه، درست شد، ثمرش کجاست؟ بالا. درخت آخرت برعکسه، درخت معنویت برعکسه. یا حبدا دوحتون فی الخلد نابتتون، اصل ریشش اونجاست. طوبا اینجوریه، شجره طوبا، طوبا اصلش تو عرشه، اونجا بالاست، فرعش فی السما، اصلها ثابت، یعنی کجا؟ رو زمین؟ نه نه بالا. و فرعها فی السما. ما این درخته رو میخواییم نشون بدیم. خب ما نمیتونیم تصور کنیم درختی که یه درخت، شما بگید درخت هر درختی برعکسش بکن، آویزونش کن، اینجور فکر میکن چی جوریه، نمیشه. شما یه درختی دارید اصلش بالاست، کل شیء احصیناه فی امام مبین، فرعش کجاست؟ کل سوره یاسین، کل سوره یاسین فرع شجره طیبه امامته. خیلی عجیب میشه اینجا. پس این شجره خیلی مهمه، باید فکرش کنیم چجوریه. میگی شیخنا شاخه هاش کو؟ بابا بگو شاخه هاش کجاست این؟ پس چی شد؟ انا نحنو نحی الموتا، یک گنبد. مثل بگیم اینجوری میتونیم بگیم این درخت خرما عجیبه، یک مغز داخل داره که ایرانی بهش میگن پنیر، ما بگیم خاف، درسته؟ او اصلی دیدید؟ خیلی جالبه، اون خیلی هم خوشمزده است که اهلش باشه. خب حالا اینجا کمه، ولی توی مسقط من بودم یه جا بهش میگن نخل، آب گرمی هم هست، خیلی جای جالبیه. اونجا میفروشن، میان تکه تکه میکنن، خیلی ریختن همینجور، یکی به قول معروف 10 ریال، یعنی 10 ریال میشه 10 دینار، قطعه قطعه میفروشن. یه مغزی داره، یکی بالاش هست، یکی هم بالای بالا. اون مغزه تو سوره یاسین مغزه، یعنی اون مغز، مغز ولایت است و امامت محمد و آل محمد. یه جمله هست شغاف، شغاف میدین چیه؟ قد شغفها حب، شغاف قلب، یعنی ته دل. امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، درسته؟ قد شغفها چی؟ یعنی تو دلش رفته، اون ته دلش رفته. انا نراها فی ظلال مبین، بی خودی میگفتن، حسودیشون شده بود، میگوی امرأة العزیز خیلی عشق به یوسف داره ها. شغاف قلب انسان، ته ته قلب، اون محوریت حتی تو دل انسان ها، ولایت اهل بیت. میدونید وقتی سوال میکنن قبر حسین کجاست، میگه توی قلب شماست. بذار من اینجا، من میدونم شما دوست دارید باز بحثا متنوع باشه، همینجا که متوقف بشم یه چیز به شما بگم. توی زیارت جامعه اومده ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء، بعد اومده قبورکم فی القبور. یعنی چی؟ ما معمولا وقتی میگیم قبورکم فی القبور میگیم خب قبر امام حسن توی بقیع، توی قبور مردم اونم همراه اوناست، درست اینجوری میگیم. یا قبر امام کاظم در مقبره بودن، بردن مقبره بوده اونجا رفتن بردنش. قبر حضرت خدیجه مثلا ابو طالب، حال بگیم رسول الله، تو قبوره، یعنی جایی بوده قبور دیگه هم هست، این هم هست. نه این نیست معنیش، معنیش این نیست ها. قبور کن فی القبور یعنی چی؟ یعنی قبور کن فی القلوب. این قبر دومی منظور قبر نیست، منظور چیه؟ قلبه. قبر شما تو قلبه. میگی به چه دلیل؟ ما حرف بدون دلیل نمیزنم. به چه دلیل؟ دلیلش اینه تو قرآن اومده افلا یعلمو اذا بعثر ما فی القبور. خب این بعثر ما فی القبور یعنی چی؟ اینه از قبل بیرون و حصلتی ما فی الصدور. تو صدر انسان چی هست؟ قلبه. القلوب التي في الصدور. اون بعثر ما فی القبور میت بیرون میاد، اما یه معنی دیگه اینجا میده، معنی دقیقش که هرچی در دلت هست چی؟ بروز میکنه، که دفن کردی بروز میکنه. دفائن در روایت هم داریم، دفائن تو قلب چی هست؟ ولایت هست، بروز میکنه. لذا عرفا اینجوری میگن قبور و کنفل قبور، یعنی قبور ائمه، جایگاه ائمه در قلوب شیعه ها هستن. خوشا با حالت، خوشا با حالت، تو قلبت دیگه، با تو دیگه.